أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قول سوم در مسئله اجتماع امر و نهی بنابر اتجاه اول در محل نزاع، که نزاع و اختلاف در موارد ترکیب اتحادی بین العنوانین هست، قول سوم تفصیل در مسئله بین حکم عقل و نظر عرف هست، به این که عقلا اجتماع امر و نهی جایز هست ولی عرفاً مستحیل و ممتنع هست. همون تفصیلی که به محقق اردبیلی در شرح ارشاد مجمع الفائده نسبت داده شده و همینطور به سلطان العلماء و صاحب ریاض نسبت داده شده که این اعلام قائل به تفصیل بین نظر عقل و حکم عرف شدن. مرحوم آخوند در امر چهارم از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی اونجا توضیح دادن که امتناع عرفی معنای محصلی ندارد، مگر اینکه اینطور گفته بشود که هرچند از نظر عقلی تعدد عنوان موجب تعدد متعلق تکلیف هست، در نتیجه هر کدوم از امر و نهی به فعلی تعلق میگیرد دون فعل آخر، ولی به حسب نظر عرفی این مورد مجمع چون واحد ذو وجهین حساب می شود، واحد حساب می شود ولو دارای دو وجه هست، برای این اساس اجتماع امر و نهی در این مجمع ممکن نیست. قبلا در همون ذیل در همون امر رابع که بحث از این بود که آیا مسئله اجتماع مسئله لفظی هست از مباحث لفظی علم اصول یا از مسائل عقلی علم اصول، به مناسبت این قول مطرح شده، اونجا فرموده بودن اون این که بعضی ها قائل به تفصیل به امتناع عرفی شدن، قائل به تفصیل شدن و امتناع عرفی را گفتن، مقصود اونها این نیست که لفظ دلالت بکنه لفظ بر امتناع در مقابل حکم عقل که اقتضا بکنه جواز را، عقل دلالت بکنه بر امتناع به یکی از انهای دلالت ولو دلالت التزامی که بحث بشود بحث لفظی. اگر کسی امتناع عرفی را گفت باید مراد این باشه که واحد زی عنوانن به نظر دقیق العقلی اثنین هست، دو شی هست و روی حساب اجتماع عقلا جایز میشه، و انهو به نظر المسامحی العرفی واحدون زو وجهین، ولی به حسب نظر مسامحی عرفی یک شی حساب می شود و لذا اجتماع امر و نهی معنا نداره، ممکن نیست. فرمودن مراد اینها باید این باشد و الا فلا یکون معنا محصلا للامتناع العرفی، و الا اصلا امتناع عرفی معنای محصلی نداره. مراد کسانی که قائل به امتناع عرفی شده اند باید همین باشد که از نظر عقلی دو شی حساب می شود، فلذا جا یجوز الاجتماع از نظر عرفی شیء واحد حساب می شود و لذا لا یجوز الاجتماع. این توضیح است که مرحوم آخوند از این امتناع عرفی و تفصیل بین امتناع عرفی و جواز عقلی قبلا داده بودند. در محل کلام در آخر بحث از اجتماع امر و نهی در مقام تحقیق مسئله که فرمودن اینجا بقیه کلام در حال اون تفصیلی که بعضی از اعلام قائل شدن، قول این تفصیل رو همینجوری معنا می فرمایند که تفصیل عبارت از اینه که از نظر عقلی چون دو شی هست جایز هست اجتماع، از نظر عرفی چون شیء واحدی هست لا یجوز اجتماع امر و نهی. معنا و مقصود را همونی گرفته که در مباحث قبل در امر رابع اونجا توضیح دادن، ولی فرمودن این نظر که این وجه که ما بگوییم که از نظر عقلی بله از نظر عقلی جایز هست اجتماع ولی از نظر عرفی باید حکم به امتناع بکنیم، این نظریه این قول با این معنایی که ما براش توضیح داد این وجهی نداره، قول صحیح و قول تامی نیست. چرا قول تامی نیست؟ فرمودن به خاطر اینکه محل بحث جایی نیست که در اون محل بحث ما بتوانیم به عرف مراجعه بکنیم. مسئله مورد بحث مسئله عقلی هست، حاکم در این مسئله عقل هست. در مسئله عقلی که بحث از جواز و امتناع می شود لا سبیل برای عرف، عرف مجال نظر در این قسمت نداره. این جواب این اشکالی است که مرحوم آخوند فرموده است و قبل از مرحوم آخوند در کلام مرحوم شیخ هم آمده است که این وجهی برای اینکه ما در اینجا به نظر عرف مراجعه بکنیم و نظر عرف را در این قسمت بگیریم وجهی برای این نیست، چون اینجا جای حکم عقل هست نه مراجعه به عرف. فرمودن لا در وجهی نداره که ما در اینجا بخواهیم نظر عرف را عکس بکنیم. این مسئله چون مسئله عقلی هست حاکم در این مسئله فقط عقله، فلا معنا لهذا تفصیل. این تفصیل اصلا معنایی نداره مگر اینکه همونی که ما قبلا گفتیم در امر رابع گفتیم، این معنای این تفصیل همونیست که اشرنا الیه من النظر المسامحی غیر المبنی علی تدقیق و تحقیق، که عرف به خاطر مسامحه این را چون شیء واحد میبیند پس باید جایز باشه. مقصود طرف اینه، ولی فرمودن و انت خبیرون به عدم العبره بهی، و تو میدانی که اینجا جای عقص به نظر عرف، اون هم عرف مسامحی نظری که غیر مبنی بر تدقیق باشد جای مراجعه به عرف نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این بله این مورد بحث اینه که یا اجتماع حکمین جایز هست یا جایز نیست. جواز و امتناع در این مسئله از موارد حکم عقل هست، چون امتناع و امکان امر دو تا امر واقعی هست که عقل درک می کند اینجا امکان دارد اونجا امکان ندارد. اگر بله در این مورد اگر تعدد جهت تعدد عنوان کافی برای رفع محذور اجتماع و ضدین بود، تشخیص دهنده این که اینجا اجتماع ضدین پیش آمده است که امتناع داشته باشد یا پیش نیامده است تا جایز باشد، تشخیص دهنده اون عقله. وجهی نداره که ما در اینجا در این محل بحث که میدان حکم عقلی هست بگیم مراجعه به عرف کنیم. نظر عرف در تشخیص جواز و امتناع امور و اشیا هیچ ارزش به اعتباری نداره. اونی که نظر عرف در اون معتبر هست تشخیص مفاهیم از الفاظ و تحدید مدالیل الفاظ هست. در اون قسمت ها اگر ما بخواهیم یک شق را یک طرف را اختیار بکنیم باید به عرف مراجعه بکنیم. عرف محکم هست در تعیین مدالیل الفاظ، در تشخیص مفاهیم الفاظ. اما بعد از اینکه معنای لفظ معلوم شد آیا این معنا در خارج محقق هست، تطبیق می شود بر خارج، یا محقق نیست، تطبیق بر خارج نمی شود، یا فلان امر امکان تحقق در خارج دارد فلان امر امکان تحقق در خارج ندارد، چنین مطالبی از دایره حکم عرف و نظر عرف خارج هستند. قابل اینطور نیست که بله اینجا عرف میدان برای نظر دادن داشته باشد، رأی دادن داشته باشه تا ما به او بتوانیم اخذ بکنیم. بله یک توجیهی برای امتناع عرفی وجود داره که بر اساس اون توجیه من حیث الکبرا مشکلی در مسئله نیست. اون توجیه را قبلا در امر رابع مرحوم آخوند به این عنوان بیان کردن که ممکن هست گفته بشود که لفظ دلالت می کند بر وقوع امتناع، نه امکان و امتناع، نه دلالت میکنه برای اینکه واقع نشده است. وقوع امتناع تعبیر مناسب نیست. دلالت میکند بر اینکه واقع نشده است اجتماع امر و نهی، نه اینکه اجتماع امر و نهی جایز هست یا جایز نیست، بلکه لفظ ممکنه این مقدار در مورد دلالت الفاظ ملتزم بشیم که لفظ دلالت میکند بر اینکه واقع نشده است. چطور؟ توضیح این عبارت مرحوم آخوند که لفظ دلالت می کند بر عدم وقوع اجتماع امر و نهی به یه نحوی مسئله به الفاظ کشیده بشه با این تعبیر که دلالت بکند بر عدم وقوع اجتماع امر و نهی فعلا در خارج، توضیحش همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است و در کلام مرحوم آقای تبریزی هم آمده است، توضیحش اینه که گفته بشود به این که ولو اجتماع امر و نهی فی شیء واحد عقلا جائز باشد و نظر اونی که میتواند نظر بدهد در جواز و امتناع عقل است، از نظر عقلی هیچ محذوری در جواز اجتماع امر و نهی نیست، ولی لا یتحقق حاصل اجتماع، این اجتماع امر و نهی محقق نمی شود. چرا محقق نمی شود؟ به خاطر اینکه ظاهر امر به شی و ظاهر امر به شی این هست که مأمور به در این خطاب به نحو مطلق نیست، بلکه خصوص اون حسه ای هست که مورد تحریم قرار نگرفته است. فرد محرم خارج از فرد محرم خارج از مدلول خطاب هست، ولو به ظهور انصرافی مدلول خطاب شامل مورد شامل فرد منهیان عن نمی شود. روی این حساب ولو در اینجا عنوان در مثل صلات در دار قصوی که مجمع واحد زی عنوان این هست، ولی ظهور انصرافی امر که در سله هست اقتضا می کند که اون چی که متعلق تکلیف هست صلاتی است که منهیون عن نباشد. بله، صلات منهیون عن متعلق امر نیست. این مقدار را می شود در دلالت الفاظ ملتزم شد. روی این حساب تفصیل را به این نحو اگه بیان بکنم که از نظر عرفی الفاظ دلالت دارن بر عدم وقوع اجتماع، این عیبی نداره. ولی اینکه بحث را از همون اول ببرن به اینکه در خود میدان اصلی بحث جواز و امتناع عرف را صاحب نظر بگیرن، به نظر عرف بخواهن مراجعه بکنن، چه این مطلبی تمام نیست. پس فرمایش مرحوم آخون این شد که اون معنای محصلی که از امتنای عرفی وجود دارد اینی که بگیم از نظر عرف، چون نظر مسامحی دارد عرف، این شیء واحد است و لذا جائز نیست. ولی اشکال اینه که چنین محلی جای رجوع به نظر عرف نیست. توجیه دیگه برای امتناع عرفی اون وجهی است که بیان شده و در کلام مرحوم خویی هم آمده است، ولو ممکنه این مراد کسانی که امتناع عرفی گفتن این احتمال دوم باشد که بله خطابات امر شامل فرد منهیون عن حس منهیون عن نمی شود، از نظر ثبوتی کسی این حرف را بزنه، از نظر کبروی کسی این حرف را بزنه مشکلی ندارد، ولی از جهت مقام اثبات محل اشکال، محل مناقشه است. اگه کسی این را بگوید که مأمورون به در مثل صلات حصه خاصه از صلات هست که در غیر دار قسمی واقع شده باشد، این تفصیل معقول هست ثبوتن، ولی اثباتن محل اشکال دیگه، غیر مسلم فی مقام اثبات. این فرمایش مرحوم آخون در این تفصیل نسبت به قسمت اول که فرمودن بله معنای محصل همین است که عرف چون شیء واحد میبیند حکم میکند به امتناع اجتماع امر و نه، برخلاف عقل که چون شیئین میبیند حکم میکند به جواز اجتماع امر و نه، که مرحوم آخون اشکال کرده لا سبیل للعرف در این موارد، نسبت به این قسمت از این اشکال جواب داده شده در کلام مرحوم شیخ محمد رضا اصفهانی در وقایع الازهان و مرحوم آقای سر هم در بحوث از این اشکال جواب دادند. حاصل اشکال، حاصل جواب اینه که ولو در بحث جواز و امتناع که از امور واقعی هستند، اونی که نظر دهنده اصلی هست، مرجع در تشخیص در این قسمت ها هست، عرف هست، عقل هست، نه عرف. عرف میداندار در این قسمت نیست، ولی در این حال ممکنه در نه بله ممکنه قائل به این شد که نظر عرف در بعضی از موارد محکم هست. اگر عرف امتناع ببیند، این نظر عرفی در امتناع قابل عقص هست. اینجور نیست که بگیم جای عقص نیست، مرجعیت ندارد عرف در این موارد، اینطور نیست. به خاطر اینکه اگر نظر عرفی در یک موردی موجب بله دلالت، موجب تشکیل دلالت در دلیل در ادله بشود، ولو از باب دلالت التزامی یا از باب اطلاق مقامی، در اون موارد نظر عرف متبع است. مراجعه به عرف اختصاص ندارد در تشخیص مفاهیم، بلکه اگر عرف نظری داشته باشد ولو در قسمت امتناع، ولی موجب تشکیل دلالت برای لفظ بشود، در اون موارد نظر عرف متبع است. اصل این مطلب در کلام صاحب بقایت الاذهان اومده است که بعد از اینکه این اشکال را از مرحوم آخوند نقل کرده است که لا سبیل للعرف در این موارد، و در ادامه فرموده، این همون فرمایش مرحوم شیخ در مطالع الانظار هست و مقرر در مطالع الانظار بیان کرده است که اصلا عرف معنا نداره که عقل نظری داشته باشد، عرف بخواهد با او مطابقت بکنه. مواردی را به عنوان نقض ذکر کرده است که در این موارد عرف نظر داره، بله عقل نظر داره، به حسب نظر عقلی مسئله به نحوی هست، ولی چون اینجا مورد از موارد نظر عرف هست، به نظر عرف هم در اینجا عکس میشه. اینجور نیست که قابل عکس نباشد. مثلا فرمودن که اگر در این مسئله که آیا انتقال عرض ممکن هست یا ممکن نیست، یا این جای حکم عقل که بگیم که انتقال عرض ممکنه یا ممکن نیست، ولی در این حال در جایی که لباس آدم مثلا آلوده به خون شده است شستن، ولی رنگش فقط باقی مونده است، یا دست کف آدم بله ملون به حنا شده و بعد شستن، اجزای این در الان در دست نیست. خب اینجا در این مواردی که بله در این مواردی که با مثلا سبق نجس دست شسته شده، ولی الان اون رنگ خود اون سبق هست ولی جرمی نیست، فقها حکم کردن به طهارت دست و اون حکم به نجاست باقی نیست. و حال این که مقتضای حکم عقل در اینجا اینه که این رنگ چون عرض هست، حتما نشان دهنده اینه که اون جرمی که حامل این رنگ بوده باقی هست، و الا اگه جرم رفته باشد و رنگش فقط باقی باشد، این از مصادیق انتقال عرض است، و حال اینکه عقلا این ممتنع است. خب در اینجا در امثال در این موارد چطور نظر عرف در اون مثال عکس می شود، ولی در باب اجتماع یا امر و نهی نظر عرف عکس نشه؟ چه فرقی است بین اینجا و اونجا؟ کیف نفذ حکم العرف فی البقا و عدمه ولم ينفذ فی الاجتماع و عدمه. بعد در ادامه فرمودم و بل جمله مخالفت العقل والعرف فی موارد لا تحصى کثرتان لیس بالامر الذی یخفى علی مثله. این که در کلام مثلا مقرر در مطالع الانظار آمده است که اینجا امکان نداره که نظر عرف با عقل مختلف باشه، ما در مقابل او موارد کثیری داریم که میبینیم که عقل و عرف با همدیگه مختلفن. شاید مثلا ایشون از الفاظش یه چیزی رو اراده کرده که ما نفهمیم، و الا اونی که ظاهر هست معلومه که قابل تصدیق در این قسمت نیست. مرحوم آقای صدر هم فرمودن که در بله
اشکالی که شما دارید میکنم تو احتمال دوم که مرحوم آخوند دادن نیست،
نداری
تو مرحوم آخوند در توضیح تفسیر همینه دیگه، ما به دلالت لفظ به این معنی
نه دلالت لفظ کار نداریم، اصلا نظر عرف در امتناع عکس می شود. نه نظر عرف در دلالت اینجور نیست که مرحوم شیخ مرحوم آخوند فرمودن که در مقابل نظر عقل وجهی نداره که نظر عرف بگیم متبع عکس بشه. الان جواب اول اینه که نظر عرف اینجور نیست که هر جا نظر عرف با نظر اینجور نیست که نظر عرف با نظر عقل مختلف نباشه، نه مختلف هست در مواردی، و اینطور نیست که در اختلاف نظر عرف با نظر عقل جا برای عکس به نظر عرف نباشه. اشکال چیزی نه. حالا در این مورد با اینکه از نظر عقلی هم مثالی که ایشون زدن در از نظر عقلی انتقال عرض ممکن نیست، پس این چیزی باقی مونده حتما جرم وجود داره، ولی عرف میگوید جرمی وجود ندارد. ما در این فقها بر اساس نظر عرف حرف زدن. این بله فرمایش ایشون این در حقیقت این قسمت که این مثال ها رو که آوردن، این مثال ها برمیگرده به این که نظر عرف همونطور که در تشخیص مفاهیم حجیت داره، در تحدید دائره مفهوم سعتن و زیغن حجیت داره، در تطبیق مفهوم بر مصداق هم حجیت داره. که قبلا هم همین موارد از مثالای همین بود که نظر عرف همونطور که در تطبیق در تشخیص مفاهیم حجیت داره، در تطبیق مفهوم بر مصداق هم حجیت داره. اصلا این مثال لون از همین قبیل بود دیگه، که لون بله همین خون در این مثالی که لباس آدم به خون نجس شده، در معنای خون هیچ تردیدی وجود ندارد، همون ماده خاصی هست که رنگ خاصی دارد، ماده سیال به اون کیفیتی است دیگه. در مفهوم خون سعه زیر هیچ کدوم از اینا عکس نشده، دیده شدن دیده نشدن اجزا چنین چیزایی در مفهوم خون عکس نشده. روی این حساب مفهوم خون بلا اشکال بله متیقن هست و در این قسمت هم نظر عقل با نظر عرف هیچ اختلافی ندارد. ولی اینکه اون خونی که دارای معنا و مفهوم معین هست در این لباس من الان در این مورد وجود دارد یا وجود ندارد، در این قسمت از راه حکم عقل بخواهیم پیش بیاییم، عقل میگوید که این رنگی که هست نشون دهنده بقای جرمه، نمیشود خون رفته باشد رنگش باقی مونده باشد. ولی عرف نظرش اینه که نه، این رنگ ده بار شستم اینا دیگه، با همه مواد پاک کننده شستم چیزی باقی نمونده دیگه، این رنگ این فقط رنگه، جرم در کار نیست. آیا نظر عرف در فقط در تطبیق نظر عرف فقط در تشخیص مفاهیم حجیت دارد، یا علاوه بر این که در تشخیص مفهوم حجیت دارد در تطبیق مفاهیم بر مصادیق هم حجیت دارد یا نه؟ قبلا هم بحث شده بود در بعضی از موارد که این قسمت که نظر عرف در تشخیص در تطبیق مفاهیم بر مصادیق حجیت دارد یا نه محل خلافه. مرحوم آخون همونطور که در بحث مشتق فرمودن، مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی، این اعلام قائل به اینن که نظر عرف در این قسمت حجیتی ندارد، ولی در مقابل عده ای از محققین دیگر قائل به اینن که نه، نظر عرف در این موارد هم حجیت دارد. بله، مثل مرحوم امام قمیین، مثل مرحوم آقای عراقی، مرحوم آقای تبریزی و همینطور خود مرحوم آقای صد، با بعضی از جهت توجیه البته وجه مختلفن، ولی در مجموع قائل به این هستن که در این موارد هم جا برای مراجعه به عرف و مرجعیت عرف در قسمت تطبیق مفاهیم بر مصادیق وجود دارد. اونچه که در کلام صاحب و آیت الاذهان آمده است اینه، در کلام مرحوم آقای صدر هم که فرمودن بله در بعضی از موارد که عرف حکم می کنند به امتناع، ما می توانیم اخذ بکنیم به نظر عرف در این موارد، به خاطر اینکه این نظر عرف در حقیقت موجب تشکیل یک دلالت التزامی در خطاب می شود، یا در بعضی از جاها تعبیر کردن به اینکه باعث اطلاق مقامی در خطاب می شود. این فرمایش مرمایی سردم به این قسمت برمیگرده که نظر عرف در بعضی از موارد در تشخیص تطبیق مفاهیم بر مصادیق هم حجیت دارد. روی حساب اینطور نیست که عرف بگیم اگر یه جای عقل حکم به امتناع کرد نسبت به امور واقعی عقل نظر داد، در هیچ موردی از موارد اختلاف عرف با عقل عرف قابل رجوع نباشه. نه اینطور نیست، قابل رجوع در مسئله مورد بحث هم به همین نحوه میتوان به نظر عرف در این مسئله مراجعه کرد، چون نظر عرف باعث تشکیل دلالت در خطاب میشود. بعد در کلام مرحوم صدر آمده فرموده البته این مال جایی هست که بر امر و نهی از لفظ استفاده شده باشد که جای دلالت لفظی باشد، و الا اگر از امر و نهی از خطاب استفاده نشده باشد اونجا جای این حرفا نیست دیگه، چون ما نظر عرف را از باب این که دلالت لفظیه در خطاب، دلالت التزامی عرفی در خطاب ایجاد میکنه میپذیریم. دلالت التزامی مال جاییست که لفظ در کار باشه. این راه حلیست که در کلام صاحب واحد الازهان و همینطور در کلام مرحوم صدر طی شده برای این را، ولی این را در مقام در جاهای دیگه ولو به از نظر کبروی تمام هست ولی محل بحث را توجیه نمی کنه. رجوع به عرف در محل بحث در جواز در امتناع اجتماع امر و نهی را توجیه نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه در همون بحث رجوع به عرف در تشخیص در تطبیق مفاهیم بر مصادیق که گفته شده عده‌ای از اعلام این نظر را قائلن، نظر را دارن که نظر عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق حجیت دارد، ولی همه اونها قید کردن که مقصود نظر عرفی است که با دقت همراه باشه، مبتنی بر تدقیق باشه، مبتنی بر تدقیق، عرف دقیق، نه نظر عرفی مبتنی بر مسامحه که بعد از تنبه، بعد از اینکه تنبیه کردن او را، عرف از نظرش بر میگرده. اینجور انظار عرفی که عرف در ابتدا با نگاه کردن به مسئله یک رأیی دارد ولی او را از روی مسامحه یه حرفی میزنه، ولی بعد از اینکه تنبیه شده بر اینکه مورد خصوصیات مورد اینه، از نظرش برمیگرده و بله اعتراف به غلط و اشتباه، اعتراف به این میکنه که نظر من نظر صحیح نبود. مثالش هم گفتن اینه دیگه، در همین مثال خون اینجا هم از مواردی است که بله نظر عرف نظر با اعمال دقت هست، اینکه نظر عرف حجیت داره، چون ولو از جهت عقلی هزار تا دلیل برای او بیاریم که انتقال عرض مستحیل هست و ممتنع هست، عرف میگوید نه اینجا هر چه من دقتم بکنم چیزی نمیبینم، چیزی وجود ندارد، خونی وجود ندارد. این نظر عرفی که فقط نظر اولی مسامحی قابل رجوع نیست، بلکه بعد از تنبیه هم، بعد از اقامه دلیل عقلی هم سر نظر خودش باقی هست، اعتراف به خطا نمی کند، اینجا جای عکس به نظر عرفه. ولی مواردی که عرف نظر مسامحی دارد ولی بعد از تنبه برمیگرده میگه نه واقعا اینطور نیست، ولی خب اینا اینجوری حساب میکنیم. در مثل اوزان و مقادیر اینها جنس ارزان قیمت را بخواهد وضع بکنه، 995 را یک کیلو حساب میکنه، 1005 گرم و 1010 گرم را یک کیلو حساب میکنه، ولی بعد از تنبیه برمیگرده گفته بشه که یک کیلو یعنی 1000 گرم، 995 که 1000 نیست، 1005 که 1000 نیست، تصدیق به این میکنه. روی این حساب اگر بنا باشد که شیء گران قیمت را بفروشه، طلا را بفروشه، هیچ وقت از این اشتباه ها و از این غلط ها نمی کنه، از این نظر مسامحی ابراز نمیکنه که این مثلا 995 گرم هم یک کیلو هست. این انظاری که مبتنی بر مسامحه و غیر مبنی علی تدقیق هست، اینها حجیت نداره. مرحوم آخوندم از همون در همین جای بعض در کفایه فرمودن که بله، قبلش هم فرموده بودن، اینجا هم بله بیان می‌فرمایند که عرف در اینجا این نظری که عرف دارد نظر مسامحی غیر مبنی علی تدقیق و تحقیق هست. و وقتی نظر مسامحی عرفی باشه، ولا ما کبرویان رأی عرف را در تطبیق المفاهیم علی المصادیق حجت بدونیم، ربطی به اینجا نداره. این جواب اون کیفه، بله کیفه یفرق در عبارت صاحب و آتول از آن داده میشه. عرف اونجا به نظر عرف عقص میشود، ولی در اینجا عقص نمیشود. چون نظر عرف در مثال رنگ شدن به حنا نظری هست که بعد از تنبیه هم بر نمیگرده از نظر، و این چنین نظری حجیت دارد. ولی نظری که در بد و ام بدهد، بالمسامحه بدهد، ولی بعد از تنبیه برگرده، این قابل تصدیق نیست. اون چی که در کلام مرحوم آقای صدرم آمده است که خواستن توجیه بکنن در این موارد که میدان برای دلالت لفظ پیدا بشه ولو دلالت التزامی عرفی، این مال جایی است که نظر عرفی مسامحیه که نظر شلی که فوری برگردی نیست، مال جایی است که نظر مستقر داشته باشد. این که فرمودن ما مسئله قول به امتناع عرفی رو می توانیم از این را توجیه بکنیم، این تطبیق بر مقام نمی شود. چون ولو نظر عرفی که موجب تشکیل دلالت التزامی عرفی می شود حجیت دارد، ولی مال جایی است که نظر عرف نظر مستقر باشه، نه نظر مسامحی متزلزلی که بعد از تنبیه از نظرش برمیگرده. این بس این و توجیه، یعنی جواب از اشکال مرحوم آخون و مرحوم شیخ که در کلام صاحب بقایت الازهان و در کلام مرحوم های صد اومده، این جواب صحیح و جواب تام نیست. اما اون چرا که خود مرحوم آخون بیان فرمودن به عنوان توجیه که ممکنه اینجور توجیه بکنیم کلام مفصلین را، به این که بله لفظ دلالت می کند بر عدم وقوع اجتماع امر و نهی، نه اینکه دلالت بکند بر امتناع اجتماع امر و نهی، با اون توضیح و تفصیلی که در کلام مرحوم های خویی آمده بود. آیا می توان این امتناع عرفی را توجیه بکنیم به این وجهی که در کلام مرحوم های خویی آمده است؟ که مرحوم آقای خویی فرمودن ثبوتاً عیبی نداره، میتوان تفصیل را اینجوری توجیه بکنیم. ولی آیا توجیه این تفصیل حتی ثبوتاً با قطع نظر مقام اثبات تمام هست یا تمام نیست؟ اشکالی که مرحوم آقای تبریزی در این قسمت داشتن اینه که این که ملتزم بشویم به این که متعلق امر خصوص اون حسه ایست که مورد نهی نباشد، این از باب جمع عرفی بین الخطابین هست که ریشه دارد در قول به امتناع، ریشه دارد در قول به امتناع. و الا اگر کسی امتناعی نباشد وجهی ندارد که و اگر کسی امتناعی نباشد وجهی نداره که به این خطاب سله که نگاه کرده بگوید که متفاهم عرفی از این صلات فقط اون صلاتی است که بله جایز باشد، صلات در دار غصبی نباشد. با قطع نظر از قول به امتناع این جمع معنا نداره. بله این یک نحو جمع عرفی هست، ولی مبتنی بر امتناع اجتماع امر و نهی. روی این حساب ما نمیتوانیم خود امتناعی عرفی رو اینجوری معنا بکنیم. امتناع، بله، این بحث رو بخواهیم به بحث لفظی برگردونیم ولی نداره، بحث در اجتماع امر و نهی رو بخواهیم به بحث لفظی برگردونیم، به اینکه در ابتدا مثلا از امتناع و جواز عقلا بحث میشه، در ادامه به دلالت لفظ هم کشیده میشه، این عیبی نداره. ولی اینکه این امتناع عرفی که در تفصیل آمده است در مقابل جواز عقلی را، امتناع عرفی را بخوایم به این نحو معنا بکنیم که متفاهم عرفی از خطاب اینه، این توجیه برای امتناع عرفی نیست، به خاطر اینکه خود این اختصاص مأمور به فرد غیر منهی عن امر، خود این مبتنی بر امتناع هست. باید در مرتبه قبل امتناع را بپذیریم تا به دنبال این توجیه معنا داشته باشه، ولی با قطع نظر از امتناع این توجیه جایی نداره. روی حساب این را به عنوان توجیه امتناع عرفی هم نمیتوان حساب کرد. بله، برای بحث لفظی بودن ممکنه یه تأثیری داشته باشد. تا اینجا من، بله، بحث در اینکه مقتضای صناعت و مقتضای ادله، مقتضای تحقیق در مسئله اجتماع امر و نهی بنابر اتجاع اول در محل نزاع که مورد نزاع جایی هست که ترکیب بین العنوانه ترکیب اتحادی هست، که قبلا گفته شده که به نظر مرحوم آقون، به نظر مرحوم اصفهانی و نوع اعلام اصلا محل اصلی نزاع اینه. در بحث به اتجاع اول در محل نزاع اقوال ثلاثه مطرح شد و قول صحیح هم قول به امتناع اجتماع امر و نهی بود. بحث بعدی اینه که بنابر اتجاع ثانی در محل نزاع که مختار مرحوم نائینی و مختار مرحوم های خویی در محل نزاع هست، که فرمونده اصلا نزاع در اینه که آیا دو عنوانی که متعلق، دو عنوانی که منطبق می شود بر مجمع، آیا عنوانهای تقییدی هستند و ترکیب در مجمع ترکیب انضمامی هست، یا عنوانها عنوان تعلیلی هستند و ترکیب در مجمع ترکیب اتحادی هست. نزاع در اجتماع امر و نهی در اینه که آیا مورد از موارد ترکیب اتحادی هست یا از موارد ترکیب انضمامی. بر اساس این اتجاع اگر چنین چیزی مورد بحث باشد، آیا در این میدان بحث باید قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم یا قائل به امتناع اجتماع امر و نهی. این قسمت از بحث به مقدمه ثالثه در مقدمات مرحوم آخون، مقدمات که مرحوم آخون برای دلیل امتناع ذکر کرده برمیگرده، که در این قسمت مرحوم آخون نظرش اینه که صرف تعدد عنوان هیچ دخالتی در این که مورد از موارد ترکیب اتحادی یا انضمامی باشد نداره. روی حساب در مورد تعدد عنوان ما نمیتوانیم یکی از این دو قسمت را اخذ بکنیم، که بگیم که مثلا تقییدی هستند تا حکم به امتناع، حکم به جواز بشود، یا تعلیلی هستند حکم به امتناع. در مقابل مرحوم نائینی فرمودن بین عناوین مشتقه و عناوینی که منطبق می شوند بر مبدأ اشتقاق، عنوانی که مبدأ اشتقاق هست، بین اینها باید فرق بذاریم. اگر عنوان عنوانی از مبادی مشتقات باشد، ترکیب در اونجا ترکیب انضمامی است و لذا در مثال صلات و قصد باید قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.